بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 29. بحث در مورد تحمل الحدیث، تحمل حدیث. ما تحمل داریم و ادا. تحمل یعنی حمل میکنه حدیث را، یعنی حدیث را از شیخ میگیره، میشنوه. این میشه تحمل حدیث. بعد ادا کردن هم که میاد حدیث رو میگه به کسان دیگر، به شاگردان دیگر، ادا میکنه اون رو. پس تحمل داریم و ادا. پس بحث در مورد تحمل حدیثه. بیت 344. و من به کفر او سبن قد حملا او فسقه ثم روا اذ کملا یقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه ان يفهم الخطاب قد ضبط ورده الجواب. خب یکی به من به کفر او سبن قد حملا، و کسی که در حالت کفر یا در حالت بچگی قد حملا حمل بکنه حدیث را، نقل بکنه حدیث را، او فسقهی یا در حالت فسق حمل بکنه حدیث را، بشنوه حدیث را، ثم روا از کملا، سپس روایت بکنه آنچه که حمل کرده. کی؟ چه زمانی؟ از کملا، وقتی که کامل شد، وقتی که کامل شد. یقبله الجمهور، جمهور قبول میکنن روایتش رو، جمهور اهل علم قبول میکنن. پس تحمل حدیث، الان دقت بکنید، باز تحمل داریم با ادا. الان در مورد ادا صحبت نمی کنیم، در مورد تحمل حدیثه. شخصی کافره، حدیثی رو میشنوه در حالت کفر، بعد وقتی که کامل شد، مسلمان شد، روایت میکنه، روایتش پذیرفته است. همونطوره که مثال زدیم، جبیر بن مطعم زمانی که در حالت کفر بود، خب اومد وارد مسجد شد، گفت مغرب بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره تور خونده. خب تحمل این حدیث در زمان کفرش بوده، بعد مسلمان میشه روایت میکنه اینو، این قضیه رو، در وقتی که مسلمانه. یا بچه است، 7 سالشه، 8 سالشه، بچه است، 10 سالشه، تحمل میکنه حدیث، بعد وقتی که به سن بلوغ میرسه، کامل میشه، حالا روایت میکنه. یا فاسقه، در حالت فسق خودش حدیث میشنوه، تحمل میکنه یا حمل میکنه، و بعد در زمانی که توبه کرد و عدالتش به او بازگشت، حالا میاد روایت میکنه. درسته. یقبله الجمهور، جمهور علما قبول میکنند. بعد میگه و المشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه ان يفهم الخطاب قد ضبط ورده الجواب. میگه مشتهر یعنی مشهور آنچه که مشهور از اقوال علما، لا سن للحمل، برای حمل حدیث سن معینی در نظر گرفته نشده، این قول مشهور، بل المعتبر تمیزه، بلکه معتبر اینه که به سن تمیز برسه، یعنی سنی که تشخیص بده دست راست از دست چپ، یعنی خودش مستقل خودش بشه دیگه، خودش میتونه یعنی برای خودش استنجا بکنه، تشخیص میده این مثلا فلان حیوان، این مثلا شتر، این گاوه، این گوسفند، این یعنی به سنی رسیده که تشخیص میده. پس میتونه حمل بکنه. ان یفهم الخطابا، به این شکل که خطاب رو میفهمه، مردم با او صحبت میکنن، کسی با او حرف میزنه میفهمه، یعنی این میشه سن تمیز. پس ممکنه یک بچه 4 سال باشه به سن تمیز برسه، هوش سرشاری داشته باشه، ممکنه که 7 سالش باشه ولی هنوز به سن تمیز نرسیده، چیزی تشخیص نمیده، هنوز عقلش خیلی کوچیکه. خب یعنی سن تمیز پس نمیتونیم بگیم دقیق چه سنیه، مثلا 5 6. این میگه مشهوره، این قول مشهوره. ان یفهم الخطاب، به این که سن تمیز به این شکلی که خطاب رو میفهمه، قدبتو یعنی علما ضبط کرده اند، مشخص کرده اند، این جمله معترضه است البته، مشخص کرده اند که سن تمیز اینه که ان یفهم الخطاب، خطاب رو میفهمه، و رده الجواب، و میتونه رد بکنه جواب رو، هم میفهمه که مردم بهش چی میگن و هم میتونه رد بکنه جواب را، جواب هم بده به مردم. قدبتو یعنی علما مشخص کرده ان سن تمیز به این که ان یفهم الخطاب، خطاب را میفهمه، و رده الجواب، و جواب میتونه بده. پس قدبتو جمله معترضه است که بین ان یفهم الخطاب و وو که وو عطف، رده الجواب، بین این دو متعاطفین اومده. بعد میگه و ما رو عن احمد ابن حنبلی و نجل هارون علازا نزلی، میگه و آنچه که روایت شده، نقل شده، یعنی این علما نقل کردن از احمد ابن حنبل رحمه الله، که یعنی سال از او کرده شد شنیدن بچه کی صحیحه. احمد بن حنبل میگه اذا عقل و ضبط، هرگاه عاقل شد و ضابط شد. بعد به او گفته شد که ابن معین میگه شنیدن بچه صحیح نیست تا اینکه به سن 15 سالگی برسه. اما یعنی چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم برا و ابن عمر رو رضی الله عنهما در غزوه بدر آنها رو رد کرد برگردون، چون که سنشون هنوز به 15 سالگی نرسیده بود، نذاشت که در جنگ شرکت بکنن، گفت که اینها یعنی بچه‌ان هنوز. احمد بن حنبل انکار میکنه این قول ابن معین رو. بعد میگه که پس چی میکنه شما به سفیان و وکیع و مانند اینها که قبل از این سن شنیدند، حدیث را قبل از سن 15 سالگی شنیدند. اما اون استدلالی که یحیی بن معین کرده به این که برا ابن عازب و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما در غزوه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا رو برگردن چون سنشون 15 سالگی نرسیده بود، اون در مورد جنگه، در مورد جنگه. میگه این استدلال صحیح نیست. خب و نجل هارون و همچنین فرزند هارون یعنی موسی ابن هارون خب محدث معروفه که در عراق بوده، حافظه. علازا یعنی بر همین، یعنی قوله. پس آنچه که روایت شده از احمد بن حنبل و از موسی بن هارون که اینها امامان بزرگ هستند در این فن، آنچه که از اونها روایت شده به همین برمیگرده که اینها منظورشون سن تمییزه، منظورشون میگه سن تمییزه. علازا نزلی، بر همین حرفشون رو فرود بیار، حمل بکن، که اینها منظورشون همون سن تمیز بوده. خب حالا از موسی ابن هارون که نقل شده در این باره اینه که از او سوال کرده شد که سماع بچه کی صحیحه؟ میگه که اذا فرق بین البقرات و الحمار، هرگاه که بین گاو و الاغ تونست بینشون تشخیص بده، و یا در لفظی که روایت شده بین، یعنی اذا فرق بین الدابه و البقر، بین دابه و گاو، دابه منظور مثلا شطور، تونست تشخیص بده بینشون. بیت 348 میگه و غالبا یحصل ان خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر. میگه غالبا در اغلب احوال یحصل و حاصل میشه سن تمییز ان خمس غبر، اگر از 5 سالگی تجاوز کرد، یعنی در اغلب اینه که به 5 سالگی برسه دیگه میتونه، یعنی به سن تمیز میرسه دیگه 5 سالگی. فحده الجل بها، پس حد سن تمیز، الجل یعنی معظم اهل حدیث، بها به همین 5 هستش. ثم استقر، سپس همین مستقر شد، یعنی عمل متأخرین از اهل حدیث نزدشون همین مستقر شد که 5 سال سن تمیزه و 5 سال به بعد حالا سماعش صحیحه. چرا؟ چون که اغلب احوال مردم اینه که در 5 سالگی به سن تمیز میرسن، به خاطر همین دیگه متأخرین از اهل حدیث همین به همین رأی رفتن که سنی که سماع بچه صحیحه سن 5 سالگیه، سن 5 سالگیه. بیت 349 میگه و کتبه و ضبطه حيث استعد فان يقدم قبله الفقه اسد. خب حالا در مورد کتبه نوشتن او، یعنی حالا بچه، یعنی پایین ترین سن، نوشتنش کی صحیح نوشتنش که حدیث رو بنویسه و ضبط حافظش کی صحیحه که ما اعتماد بکنیم؟ میگه حیث استعد، هنگامی که اون بچه دیگه مستعد متأهله به آن. دیگه باز وقت مخصوصی نداره. و ان یقدم قبله الفقه اسد، و اگر مقدم بکنه طالب حدیث قبل از مشغول شدن به حدیث به فقه، فقه رو مقدم بکنه اسد، این ثوابتره، درستره، صحیحتره، بهتره. این یعنی قبل از این که بیاد مشغول بشه به حدیث بره فقه بخونه، چون که در احادیث که ما سر و کار داریم فقهه. وقتی که فقه رو فهمیدیم، حالا احادیثی که مختلف فیه، اختلاف وجود داره، تعارض بینشون و برخی علما بر یک رأی رفتن، برخی بر رأی دیگر، شاید 3-4 رأی وجود داشته باشه در مورد فقه یک حدیث. خب وقتی که فقه رو فهمید، حالا این اختلافات بهتر میفهمه. اما وقتی که فقه هنوز نفهمیده، اومده مستقیم به حدیث که همش اختلاف علماست، اختلاف علماست، خب 100% با مشکل مواجه میشه، گیج میزنه. پس میگه بهتره که ابتدا بره فقه رو بخونه و بعد به حدیث روی بیاره. و در اثر ما داریم که اصحاب رضی الله عنهم اجمعین وقتی که مذاکره میکردن، مذاکرهشون فقه بوده، مذاکرهشون فقه بوده. و فقه هم استنباط علماست از قرآن و سنت، از اجماع و قیاس و دلایل دیگر. و استنباط علما، علمای بزرگ، استنباط امام شافعیه که اینا همشون سلف ما بودن، امام ابو حنیفه است، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، استنباط این هاست، اقوال علماست که از قرآن و سنت استنباط کرده اند. و چیزهای تو فقه گیرمون میاد، استنباطات عجیبی که یعنی به طرز معجزه آسایی علما از احادیث بیرون آوردن که یعنی فکر ما نمیرسه به اونجا. پس ما خیلی چیزهای جدید یاد میگیریم در اونجا ابتداعا، بعد وارد علم حدیث که میشیم، حالا بهتر متوجه میشیم، حدیث را بهتر میفهمیم، از سردرگمی بیرون میاییم. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. خب میرسیم به اقسام تحمل که دیگه انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.